الا بوستون 20 مه 2008.
الا سرش را روی میز آشپزخانه کنار کتاب نیمه باز گذاشته بود و با دهان باز خوابش برده بود. در خواب می دید که در کاروانسرایی کنار جاده است. توی کاروانسرا پر بود از جنگجویان تنومند، رقاصان عشوه‌گر و درویشان اسرارآمیز. توی بشقاب‌های پیش رویشان شیرینی و کلوچه خانگی بود. بعد یک دفعه از کاروانسرا بیرون آمد. مکانها انگار روی هم لغزیدند. خودش را از دور دید. در دیاری غریب، در بازاری مثل لانه زنبور، شلوغ و پر هم همه، با دست پاچگی اینور و آنور می رفت. شاید دنبال کسی می گشت. آدم‌های دور و برش آرام و آهسته حرکت می کردند. انگار به نوای نغمه‌ای می رقصیدند که فقط او نمی توانست بشنود. خواست از تردستی درشت هیکل و سبیل از بناگوش در رفته چیزی بپرسد، اما دهانش را که باز کرد متوجه شد نمیتواند حرف بزند. مرد خیره نگاهش کرد و راهش را کشید و رفت. الا این بار خواست با دکه‌دارها و مشتری‌هایشان حرف بزند، اما همان صحنه تکرار شد. نتوانست دردش را به کسی بگوید. ابتدا گمان کرد چون زبان این آدم‌ها را بلد نیست نمیتواند دردش را بگوید، اما موقعی که دستش را به طرف دهانش برد وحشت کرد. زبان نداشت. زبانش افتاده بود مثل ناخونی سیاه شده. دست پاچه دنبال آینه گشت. میخواست بداند هنوز همان آدم است یا نه. اما در بازار به آن بزرگی یک آینه هم نبود. گریهش گرفت. با صدایی که انگار بر گوشهایش پنجه میکشید از خواب بیدار شد. تا چشمش را باز کرد به سرعت دستش را به طرف دهانش برد تا ببیند زبانش سر جایش هست یا نه. خب، زبان که سر جایش بود. بعد به طرف صدا برگشت و سایه را دید که مثل دیوانه ها به در پشتی آشپزخانه پنجه می کشد. لابد حیوانی به باغچه پشتی وارد شده بود. حیوان که در آنجا می گشت، سگ هم در اینجا دیوانه می شد. سایه به خصوص با راسوها اصلاً میانش خوب نبود. هیچ کس پارسال زمستان را فراموش نکرده بود که توی حیات به یکی از آنها برخورده بود. سگ به راسو حمله کرده بود. راسو هم با دادن بویی وحشتناک انتقام گرفته بود. مجبور شده بودند سطل سطل آب گوجه فرنگی بگیرند و سایه بیچاره را با آن بشویند. اما باز هم چند هفته طول کشید تا آن بوی گند که به بوی لاستیک سوخته میمانست از بدنش پاک شود. الا به ساعت دیواری نگاهی انداخت. ساعت 3 بعد از نیمه شب بود. دیوید هنوز بر نگشته بود. شاید هم هیچ وقت بر نگردد. جانت جواب تلفنش را نداده بود. شاید هم هیچ وقت جوابش را ندهد. در وضعیتی نبود که به جنبه خوب وقایع فکر کند. این خیال که هم شوهرش هم دخترش ترکش کردند باعث شد دلش بگیرد. با این فکر و خیالات بلند شد، در یخچال را باز کرد. با چشمانی بیرمق داخل یخچال را نگاه کرد. هوس کرد ظرف بستنی توت فرنگی را که توی جای یخی بود بقاپد و با قاشق به جانش بیفتد. اما یادش افتاد که هنوز اضافه وزن دارد و در یخچال را بست. بعد با آنکه عادت نداشت تنهایی بخورد، شیشه ای از ظرف کنار یخچال برداشت. لیوانش را پر کرد. عالی بود. قوامدار و روح‌افزا. مزه‌اش هم همانطور بود که دوست داشت. کم گس. بوی جنگل و قارچ و خاک می داد. اما وقتی داشت دومین لیوانش را پر می کرد با خود گفت نکند یکی از بردوهای گران قیمت دیوید را باز کرده باشد. با نگرانی اتیکت را خواند. شاتو مارگو 1996. ای وای. دیوید این شیشه را برای شبی خاص نگه داشته بود. نمیدانست چه کار باید بکند. ابرو در هم کشید و به شیشه نگاه کرد. اما بعد انگار از زیر بار سنگینی خلاص شده باشد، شانه هایش را تکان داد. خب، امشب هم شبی خاص بود. تنهاییش را جشن گرفته بود. لیوانش را تا ته سر کشید. دوباره پرش کرد. دوباره که پشت میز برگشت، ملت عشق را به دست گرفت و ورق زد، اما نخواندش. انقدر خسته و خواب‌آلود بود که حتی یک خط هم نمی‌توانست بخواند. به جای آن به اینترنت وصل شد و سراغ صندوق نامه های وارده رفت و آنجا لابلای نیم دوجین نامه نامربوط درست زیر یادداشت کوتاه و بیروح میشله که در مورد کار گزارش نویسی کتاب پرسیده بود، ایمیلی را که منتظرش بود پیدا کرد. عزیز زهارا فوراً به نامش جواب داده بود. الای عزیز، نامه غیر منتظرت را در گواتمالا در روستای دورافتاده‌ای به نام موموستنانگو دریافت کردم. این روستا از معدود سکونتگاه‌های روی زمین است که هنوز در آنجا از تقویم مایا استفاده می‌کنند. روبروی پانسیونی که در آن اقامت دارم، یک درخت آرزو است. به شاخه‌هایش نوارهای پارچه‌ای با هر رنگ و طرحی که به فکرت برسد بستند. محلی‌ها اسم این درخت را گذاشتند درخت دل‌های شکسته. کسانی که دلشان شکسته، اسمشان را روی کاغذ می‌نویسند و به شاخه‌های این درخت آویزان می‌کنند. بعد برای پیدا کردن درمان دردشان دعا می کنند. امیدوارم پارا از حد خودم فراتر نگذاشته باشم، اما بعد از خواندن نامت پیش درخت آرزو رفتم و دعا کردم مسئله‌ای که بین تو و دخترت پیش آمده حل بشود. آدم چون خوبی اطرافیانش را می خواهد در کارهایشان مداخله می کند، اما راستش فایده ای هم ندارد. من خودم از وقتی دخالت کردن در کار دیگران را رها کردم و توکل کردم راحت شدم. از نظر خیلی ها توکل کردم به معنای منفعل ماندن است، اما درست برعکس. توکل حالت آرامش محض است که پذیرش و سازگاری با خود به ارمغان می آورد. پاسیو نیست، اکتیو است. می تواند حالتهایی را به ما عرضه کند که قادر به عوض کردنشان نیستیم و به تمام معنا نمی توانیم بر کیفیتشان واقف شویم. با این حالت هاست که می توان به هستی با عشق نزدیک شد. مولوی اعتقاد داشت عشق جان مایه هستی است. اگر این طور باشد، حتی یک قطره اش را هم نباید به هدر داد. بر اساس تقویم مایا، امروز روزی فوق‌العاده است. پیام‌آور تغییرات بزرگ و آگاهی تازه و نو شده است. باید پیش از غروب خورشید این نامه را بفرستم که انرژیش از بین نرود. امیدوارم اسمت که از شاخه‌های درخت آویزان شده، گل‌های رنگارنگ بدهد. در لحظه‌ای که اصلاً انتظارش را نداری، از جایی که فکرش را نمی‌کنی، عشق در مقابلت ظاهر می‌شود. با سلام‌های دوستانه، عزیز. الا نامه را دوبار خواند. چه مرد عجیبی بود این عزیز. چقدر هم صمیمانه نوشته بود نامه اش را. نگفته بود این زن یک کاره، چرا برای من ایمیل فرستاده. با جدیت و صمیمیت جواب داده بود. یعنی چه جور آدمی است؟ هیچ یک از کسانی که می شناختشان چنین نامه ای نمی نوشت. راستش این که غریبه ای در آن سر دنیا برایش دعا کرده بود تحت تأثیرش قرار داد. چشمایش را بست، تکه کاغذی را در ذهن مجسم کرد که اسمش رویش نوشته شده بود. مثل بادبادکی در باد، خودسر، آزاد، سبک و همانقدر خوشبخت. چند دقیقه بعد در آشپزخانه را باز کرد، به حیاط پشتی رفت. نسیم صبحگاهی صورتش را نوازش کرد. سایه فوراً پیشش آمد. معلوم نبود چرا با اضطراب هوا را بو می کشد. چشمهایش را تنگ کرد، گوشهایش را سیخ کرد، انگار می‌خواست همه ی حواسش را جمع کند. در آخرین لحظات بهار، در باغچه پشتی خانه لوکس در آمریکا، ماه و ابرها در آسمان، الا و سگش روی زمین، کنار هم ایستادند. راستش، نه سگ پیر عادت داشت به بد اقبالی و ابهام زندگی، نه صاحبش. هر دو نفسها را در سینه حبس کردند و به تاریکی نگریستند، در حالتی میان ترس و نگرانی.